شبتون بخیر، همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. ممنون و سپاسگزارم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان توجه کنید، پل‌های ارتباطی ما با شما، شماره تلفن‌های 220-485 220-58-800 و سامانه پیامک 30558 در اختیار شماست. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرهای سازنده خودتون رو برای ما و همکارانمون منعکس کنید. قطعا همکارانم هم در روند برنامه‌سازی از نظرهای شما استفاده میکنند. در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با سخن و سخنوران.
برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یعنی ایران گل و ایران بیبی و ایران ماه داره.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ.
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. چنان که می دانید در این برنامه گوش دل می سپاریم به سخنرانی ها و سخنان منحصر به فرد و ارزنده سخنوران نامدار زبان و ادبیات فارسی از ایران و جهان. در این مجال از شما دعوت می کنیم به سخنان سخنور و ادیب نامدار دکتر مهدی محقق درباره زندگی و شعر ناصر خسرو گوش بسپاریم که شنیدنی و آموختنی است. با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قبل از هر چیز باید تشکر بکنم از جناب آقای محمد خانی که بانی این مجلس شدن و اهل فضل و دانش رو گردآوری کردن. ناصر خسرو مزیت و فضیلتی که بر سایر شعرا داره این است که شعری رو که گفته فقط ترجمان عقیده خودش بوده، عقیده و ایمان خودش، برای این نبوده که مدح کسی رو بگویه، در حالی که شعرهای دیگه ما میبینیم اغلب مداح بودن و ناصر خسرو از اونها تعبیر به شعر فروش میکنه. میرن شعری رو میگن برای یک پادشاهی، بعد اگر این پادشاه رفت دشمن اون پادشاه آمد و پادشاه شد، نظیر همون شعر رو برای اونها میگن. این رسم شعرها بوده، حتی در شعر عربی هم همینطور. مثلا متنبی شاعر معروف عرب در وقتی که کافور اخشیدی حاکم بود، حاکم حلب بود، او رو مدح میکنه، میگه انما الجلد ملبسون، پوست کافور اخشیدی سیاه بود دیگه، برعکس نهان نام زنگی کافور. میگه انما الجلد و ملبسون، پوست یه لباسه. و بیزاز القلب خیرون منه بیزاز القبایی، قلب سفید باشه بهتر از اینه که جامه سفید باشه. جامه سیاه بود بود. بعد در زمان دیگری درباره همون کافور اخشیدی میگه که ولا ترجل خیر اندم رئن مرت ندل ید و نخاص فی رأسهی. امید خیر نبایست داشته باشه اون کسی که از اون کسی که دست برد فروش به سرش خورده باشه، که سیاها اغلب برده بودن. در شعر فارسی هم همینطور، اغلب شعرا به قول ناصر خسرو شعر فروش بودن. ای شعر فروشان خراسان، بشناسید این ژرف سخنهای مرا گر شعرایید. ملاحظه می فرمایید؟ میگه شعر فروش. یا در اونجایی که درباره عنصری صحبت میکنه میگه بسنده است با زهد عمار و بوذر، کند مدح محمود مر عنصری را. من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. یعنی موضعش به این کیفیته، در حالی که شعرهای دیگه ما بینیم چه مبالغه ها چه اغراق ها درباره امیران و پادشاهان میکردن. نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان نهد. نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان نهد. که سعدی هم میگه چه حاجت که نه کرسی آسمان بهی زیر پای قزل ارسلان. بنابراین اهمیت ناصر خسرو این بوده که اون شعری که گفته ترجمان عقاید قلبی او بوده و دنبال درم و دینار نبوده و برای جاه و مقام هم نبوده. در شرح احوال ناصر خسرو خب کتاب‌های زیادی نوشته شده، هم از ایرانی‌ها و خارجی‌ها. مرحوم سید حسن تقی‌زاده و مینوی و ده خدا و مرحوم سید نصرالله تقوی در اون چاپ اول دیوان ناصر خسرو مقدمات بسیار بسیار مفید و ارزنده‌ای نوشتن و دیوانی هم که استاد اشاره کردند که من با همکاری مرحوم مشتبه مینوی چاپ کردیم بر اساس قدیمترین نسخه بود. البته کاملا هم قدیم نبود، شد 300 سال کمتر یا بیشتر بعد از مرگش بود. لذا ولی باز هم دیوانی که ما چاپ کردیم صحیح تر بود. به علت این که ناصر خسرو دشمنان فراوانی داشت از اهل سنت و اونها شعرهای گفته بودن و دشمنان ناصر خسرو این شعرها رو درج کرده بودن در دیوان ناصر خسرو که مال ناصر خسرو نبود. مثلا میگفتن که آورده بودن یه شعری رو که نتیجه گرفته بودن که ناصر خسرو منکر معاد بوده. اون شعر یه شعر سخیفی بود که میگه مردکی را به دشت گرگ درید، زوبه خوردن کرکس و زاغان. این یکی رفت در سر کوهسار، اون دیگر رفت در بن چاهان. این چنین کس به حشر زنده شود، تیز بر ریش مردم نادان. شما ببینید همچین شعر بی اساس و سخیفی رو در دیوان ناصرخسرو گنجانیده بودن، در حالی که ناصرخسرو که حجت جزیره خراسان بود و مبلغ مذهب فاطمیان بود، این نمیتونستی همچین شعری گفته باشه. ما قبل از اینکه دیوان قدیم تر پیدا بشه، خب از این سیاقش پیداست که مال ناصرخسرو نیست. ناصرخسروی که در یک قصیده روز قیامت رو بر اساس قرآن کلمه به کلمه تفسیر میکنه، چنین حرفی رو نمیزنه. در یکی از قصایدش میگه زن روز بترس، کندرو پیدا آید همه کارهای پنهانی. مخصوص روز قیامته، یوم تبل سرائر، اون روزی که تمام رازها آشکار میشه. و از چرخ ستارگان فرو ریزد چون برگ رزان به ماه آبانی. و ازل که منتشرد چون پشم زده شده که، و مردم همچون ملخان زبس پریشانی. پشم زده شده کوها ماننده به تکون الجبال و کل این منفوش، کل جراد المنتشر، همچون ملخان زبست پریشانی. سون روز که حول او بریزاند نور از مه و زافتاب رخشانی، از شمس و کب ورد. این آیات قرآنه. سون روز که جز خدای سبحان را بر کس نرود ز خلق سلطانی، و الملک و یوم اذن لله، سلطنت و پادشاهی اون روز دیگه برای خداونده. اونگه ز میان خلق برخیزد خیشی و برادری و خسرانی. از اون نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم، یه پدر و پسر و اینا. خب یه کسی که اینجور شعر میگه و با این عقیده خودش رو به مخاطره میاندازه در برابر حکام سلجوقی که دستنشونده خلیفه بغداد بودن، نمیاد اون شعر سخیف رو گفته باشه، ولی تو دیوانهای قدیمش هست. یا گفتن که ناصرخسرو عقیده به جبر داشته، در حالی که در دیوانش ما ببینیم که در این دیوانی که ما تصحیح کردیم هیچ اون اشعاری که میگفتن دلیل می آوردن بر جبرش، اونم سخیف بود. خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. لب و دندان خوبان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. اگر ریگی به کفش خود نداری، چرا باید شیطان آفریدن؟ مثلا یک همچین شخصیت مذهبی که حجت جزیره خراسان بوده از طرف خلیفه فاطمه مصر، که اینجور، در حالی که ما نگاه میکنیم که در دیوانش مسئله جبر رو رد میکنه. اگر کار بودست و رفته قلم، چرا خورد باید به بیهود قم؟ ستمکار زی تو خدای است، اگر به دست تو او کرد بر من ستم. عقوبت محال است اگر بت پرست، به فرمان ایزد پرستد سنم.
دوستان و علاقه مندان برنامه سخن و سخنوران، از همراهی شما با این برنامه که گنجینه ای از سخن سخنوران روزگار ماست سپاسگزاریم. به این امید که مورد توجه شما عزیزان واقع شود. با ما همراه باشید.
بنابراین ما خوشحال بودیم که نسخه قدیمتر رو پیدا کردیم که این اشعار سخیف در دیوان ناصرخسرو نبود و در حقیقت پاک شد از اون نسبت‌های ناروایی که دشمنان ناصرخسرو داده بودن و اشعاری ساخته بودن و در دیوان‌های او وارد کرده بودن. خب شرح حال ناصرخسرو نوشته شده همه جا، در کتاب‌های تاریخ ادبیات، از خارجی‌ها ادوارد براون، برتلز، ایوانوف اینها نوشتن. ولی باز هم بهترین شرح حال همون شرح حالی است که در دیوان قدیم مرحوم تقی‌زاده نوشتن که بر اساس خود اشعار ناصرخسرو هست. ناصرخسرو یک قصیده داره به نام قصیده اعترافیه، در اونجا ولادت خودش رو ذکر میکنه. بگذشت ز هجرت پس 394، بگذاش مرا مادر بر مرکز اقبر. از هجرت 394 سال گذشته بود که مادر من رو به دنیا آورد و در این زمین اقبر یعنی خاکی فرو نهاد. در اون قصیده که بهش میگم قصیده اعترافیه، تمام حالات درونی خودش رو، مشکلات خودش رو ذکر میکنه که شاید انشاءالله در هفته دیگه بیشتر ما صحبت بکنیم در عقاید دینی و مذهبی ناصرخسرو. اونجا میگه که من طالب علم و دانش بودم، تقلید نمیپذیرفتم و برای کسب علم و دانش به هر دری زدم، به هر فرقه ای رو آوردم، از هندی و سندی و از شافعی و مالک و از قول حنیفی. میگه اینا همه منو جواب ندادن، هر یک به یکی راه دیگر کرد اشارت، این سوی ختن خواند مرا این سوی بربر. مشکلات مذهبی خودش رو در اونجا ذکر میکنه که یکی از مشکلات مذهبیش در همون قصیده ذکر میکنه، میگه که گویی به فلان جا یکی سنگ شریف است، هر کو که زیارت کندش گشت محرر. آذر به سنم خواند مرا و تو به سنگی، پس چون نیک بنگری توی آذر، تو آذر بتگری. اگه آذر بت رو ترویج کرد، تو هم به من میگی برو سنگ رو عبادت بکن. مقصودش حجر الاسوده. این مشکل بود براش. مشکلات دیگری هم هست که در همون قصیده ذکر میکنه و بعد میگه که هیچ کس از ارباب ادیان نتوانستن پاسخ من رو بدن در این مشکلات، ولی وقتی رسیدم به یک شهری که اون شهر دربانش، مقصود رئیسش که مقصود اون داعی دعات شیرازی که او ناصر خسرو رو به مذهب اسماعیلی دعوت کرد در اونجا بود، میگه بر او رفتم، او گفت که مبرنده که بشد کانت به گوهر، من گوهر، من صندوقچه ذهن تو رو پر از گوهر میکنم، یعنی مشکلات دینی که داشتی و روانت رو تیره ساخته بود من روشن میسازم. اسم نمیبره از این که این کی بود، فقط اشاره میکنه، میگه از رشک همین نام نگویمش در این شعر، گویم که حکیمیست که شفلاتون چاکر، استاد و طبیب است و معید ز خداوند، بلکه از حکم و علم مثالیست مصور. که بعدها وقتی که آثار المعید فی الدین شیرازی داعی دعات فاطمیان چاپ شد، سیرت المعید، دیوان معید، مجالس المعیدیه، متوجه شدن که داعی او به مذهب اسماعیلی در قاهره المعید فی الدین شیرازی بوده. المعید فی الدین شیرازی شخص بسیار بسیار سخنور و با نفوذی بود که مجالسش چاپ شد، المجالس المعیدیه، که روزهای جمعه در قاهره منبر می رفت و شاید 700-800 مجلس داره، که باز هم ناصر خسرو در یکی از قصائدش اشاره می کنه که کرد از خاطر خواجه معید در حکمت گشاده بر تو یزدان، هر آن کو را ببیند روز مجلس، ببیند عقل را سر در گریبان. مشکلات ناصر خسرو رو پاسخ داد و او رو مأمور تبلیغ مذهب فاطمی اسماعیلی کرد در بلاد خراسان، که ازش تعبیر به جزیره می کردن، حجت جزیره خراسان شد با لقب حجت، که در دیوانش ملاحظه می فرمایید که حجت تخلصشه، بیاموزی قیاس عقلی از حجت اگر مرد قیاس حجتی هستی. حجت تخلصش بود، نام شعریش بود و مرتبه و مقام تبلیغش هم بود که به او عطا شده بود که در ناحیه خراسان اونجا تبلیغ بکنه. تبلیغش هم ناصر خسرو مبتلی بر مذمت خلیفه بغداد بود که هر روز جمعه پادشاهان سلجوقی خطبه رو به نام او می‌خوندند و از خلیفه بغداد تعبیر به دیو ملعون می‌کنه. همی خوانند بر منبر ز مستی خطیبان آفرین بر دیو ملعون، یعنی خلیفه بغداد، که پادشاهان سلجوقی در زمان ناصر خسرو خطبه رو به نام خلیفه میخوندن. مقدسترین عنصر در جهان اسلام، در شرق عالم اسلام، یا در جایی میگه سخنم ریخت آب دیو لعین در خراسان و جام و تون و تراز. یعنی هر سال یکی کتاب دعوت اطراف جهان همی فرستم، به این کیفیت تبلیغ میکرد. در یومگان اقامت گرفته بود که از نفوذ پادشاهان سلجوقی و خلیفه بغداد به دور بود. اونجا یک حاکم محلی داشت که بسیار بسیار علم دوست بود و ناصر خسرو کتاب جامع الحکمتین خودش رو به نام او کرده در مقدمه کتاب جهان و حکمتی که پروفسور هاندی کوربن و دکتر معین چاپ کردن. در اونجا میتونست آزاده آزادانه اشعار خودش رو بگه و مذمت کنه کسانی که یوغ بندگی امیران ترک رو به گردن انداختن و بعد میگه ننگه برای ما ایرانی ها، ترکان رهی و بنده من بوده اند، من تن چگونه بنده ترکان کنم. و در جای دیگه هم خطاب میکنه میگه که به ملک ترک چرا قره اید، یاد کنید جلال و دولت محمود زابلستان را، چه قدرتی داشت. چو سیستان ز خلف ریز رازیان بستد و زوج کیوان برفزود ایوان را. فریفته شده میگشت در جهان آری چون او فریفته بود این جهان فراوان را. شما فریفتگان گرد او همی گفتید هزار بار فزون باد عمر سلطان را. ندهش میکردید، ببینید به کجا رسید. بریخ چنگش و فرسوده گشت دندانش، چو تیز کرد برو مرگ چنگ و دندان را. میگه پند بگیرید، شما اینطور خودتون را ذلیل نکنین در برابر این امرای ترک. این ننگه که چاکر قبچاق شد شریف ز دل، حره او پیشکار خاتون شد. اون کسی که شریف بوده، نژاده بوده، چاکری امیر قبچاق رو به گردن بیندازه و زن آزاده او، حره او پیشکار خاتون شد، بره کلفتی خاتون یعنی زن ترک رو بخوددار بشه. یعنی این در حقیقت انگیزه وطن دوستیش بود و خصوصا که اشاره میکرد که من از پاک فرزند آزادگانم. در دیوان خودش ناصر خسرو اسم خودشو میاره که ناصر باشه، اسم پدرشو میاره که خسرو باشه، که میگن ناصر خسرو، ناصر خسرو اضافه بنووت، یعنی اضافه نام فرزند به نام پدر. ابو معین کنیش بوده، چون میدونید که در اسلام اسمهای متعدد داشتن، اسم علم، اسم یعین المسما مطلقا علم او که جعفر بخیر نواد و اسمن عطا و کنیتن و لقبا. مردم یه لقب داشتن، یه کنیه داشتن، یه اسم داشتن. اسم اون نامی بود که مادر بر فرزند گذاشته، کنیه اون چیزی بود که با اب شروع می شد، حالا اهم از این که پدر واقعی باشه یا پدر وصفی باشه، ابوالفضائل، ابوالمکارم، ابوالمحاسن، اینا کنیه بود. ابوالهیجا، هیجا معنی جنگ. ابو کالیجار به همون معناست، کالیجار همون کلمه کاریچار پهلویه که کارزار. بنابراین ناصر خسرو اسمشو، پدرشو، لقبشو، حجت که نام شعریش بود در دیوان خودش به صورتهای مختلف ذکر میکنه، حجت مستنصری، حجت رسول خدا، حجت انواع و اقسام ذکر میکنه.
سخن و سخنوران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.